عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در پایان سال 1391 خدای متعال خواست که ما دو مهمانیمون در محضر حضرت امیرالمؤمنین پایان بپذیره. یکی در خطبه های نماز جمعه که خطبه متقین را اوائل خطبه عرض می کردیم، این هفته تمام شد. دوم در بحث نهج البلاغه شبهای شنبه، امشب آخرین کلمات خطبه اول نهج البلاغه رو به پایان میبریم و این خطبه هم تمام میشه. خطبه اول نهج البلاغه همونطور که مشاهده کردید بسیار خطبه عمیق و عجیبی است. دقیق ترین مباحث توحیدی در اولش مطرح شد و بعد مباحث خلقت، خلقت کلی عالم، خلقت ملائکه، خلقت انسانها، خلقت حضرت آدم و خلقت فرشته ها، و بعد وارد شد حضرت به بعثت انبیا، نبوت عامه، بعد نبوت خاصه و نبوت رسول اکرم، و بعد وارد شد به میراث پیغمبر که دو چیز بود، هم راه بود و هم راه نما. و بعد قسمتی رو راجع به قرآن سخن گفت و آخرین قسمت مربوط به حج بود. البته عرض کردیم خدمتتون که قسمت‌هایی از این خطبه رو هم سید رضی قطع کرده و تقطیع فرموده، و الا اصل خطبه هنوز طولانی تر از این بوده که ما محرومیم از اون قسمت ها. در این قسمتی، در قسمتی که در مورد حج و بیت الله هست، قسمتش رو خوندیم در اون هفته، قسمت کوتاهیش هم مونده که انشاءالله امشب عرض میکنیم. از حسن تصادف اینه که یک عده‌ای هم امشب مهمان مسجد هستند که انشاءالله میخوان مشرف بشن برای عمره، هم از دوستان فرهنگی و هم از غیر فرهنگی. خب اینم حسن در نامه هست. من چون خودم الان عازم مسافرت هستم نتونستم با در جلسه اونها شرکت کنم، انشاءالله بعد از این جلسه بهره میبرن از جناب حجت الاسلام حاجی هاشم زئی که از روحانیون کاروان ها هستند و اخیرا هم مشرف بودند و انشاءالله با دست پر در خدمت این زائرین بزرگوار هستند. ما هم بحث نهج البلاغه مون مربوط میشه و انشاءالله این چند دقیقه رو باز به مسئله حج خواهیم پرداخت. در دنیا سفرها گاهی با اهمیت، گاهی بی اهمیت. اهمیت سفر وقتی میگن سفر مهمی است، یا به واسطه اینه که اون صاحب خانه و دعوت کننده مهمه، یا به واسطه اونه که حاصل سفر مهمه. به عنوان مثال آقا میگید سفر مهم میدارم، چرا؟ چه خبره؟ الفرض بفرمایید که از طرف رئیس جمهور دعوت شدی. بله سفر مهمی، اگر رئیس جمهور از شما دعوت کرده که برید، حالا رئیس جمهور هر کشوری در حد خودش مهم. اگر از این جهت به سفر حج نگاه کنید، در دنیا ما سفری بالاتر از سفر حج و سفر عمره نداریم. اون هفته برای شما عرض کردیم که دعوت کننده کیه؟ کی بود دعوت کننده؟ اون روایت گفتیم که پیام رسان حضرت ابراهیم بود و الا دعوت کننده خود خدا بود. فرمود علیکل اذان و علیل بلاغ. این جمله که یادتون نرفته، وقتی که خانه کعبه را تکمیل کرد فرمود روی مقام ابراهیم بیست. این سنگ سختی بود، حضرت ابراهیم که روی این سنگ ایستاد، پاهای حضرت ابراهیم تا مچ پا فرو رفت تو این سنگ سخت و این باقی مونده هنوزم که هست هست. البته اونی که شما الان مشاهده میکنید یه قاب نقره‌ای روش گذاشتن، خود سنگ زیر این قاب نقره‌ای است، ولی این پا با همه خصوصیات تو این سنگ فرو رفته. به هر حال بیست و بیستم چه کار کنم؟ دعوت کن، دعوت کن به این خانه‌ای که توی بر بیابون ساختی، هیچ آبادی نزدیکش نیست. خانم شما میتونید بیرون صحبت کنید.
آش خانم
میتونید تشریف ببرید بیرون صحبت کنید. اگه داخل تشریف دارید اجازه بدید حواس دیگران پرت نشه. عرض کرد که حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا من به کی بگم اینجا؟ صدای من به کجا میرسه؟ فرمود علیک الاذان و علی البلاغ. تو دعوت کن، ابلاغش با من خدا. خیلی نکته است، دعوت کننده اوست. این اشتباه نکنیم، فکر نکنیم حالا پول داشتیم راه افتادیم رفتیم. اینجور نیست. پولدارا زیادی بودن که نتونستن برن. خیلی هم میرن و وارد نمیشن و برمیگردن. خدای نکرده اینش بدتر از اونش. او دعوت کرده باشه و او بپذیره. شنیدید از امام صادق و گفتن و بارها شنیدیم که همین مالک پیشوای مالکیه اهل سنت در محضر امام صادق بود. نمیخواستم بگم، الان دیگه به ذهن رسید، حیفم آمد این نکته روزی شما بود نگم. دنبال این روایت امام صادق اون نکته است. مالک پیشوای مالکیه که اینجا اهل سنت امارات غالبا مالکی هستند. مالک از اون ستای دیگه هم مقدمه، یعنی از لحاظ زمانی مالک مقدمه بر شافعی و حنفی و حنبلی، ابو حنیفه و بقیه. این خدمت امام صادق آمده و جریانی هم داره رسیدنش خدمت امام صادق. میگه در خدمت امام صادق مسجد شجره بودم، همه می آمدن لبیک می گفتند و می رفتند، دیدم امام صادق می لرزه و لبیک نمی. اونقدر لرزید که من ترسیدم آقا رو زمین بیفته. گفتم یا ابن رسول الله، همه گفتند و رفتن، ما و شما موندیم. فرمود چطور بگم لبیک؟ می دونی به کی می خوام بگم لبیک؟ لبیک یعنی من آمدم، من جواب می دم. اگر او برگرده و بگه لا لبیک ولا سعدیک، بی خود آمدی، بی جا کردی آمدی، چی بگم؟ این از امام صادق شنیدیم و شنیده ای. اما دیروز بود از قول یکی از روحانیون برجسته ای که شما میشناسید، ایشون نقل میکرد از یکی از کاروان‌دارهای متدین پرسابقه، میگه یه سال در کاروان ما یه آقا و یه خانم بودن. این تو یاد داشتم امروز مثلا تو برخورد کردم، یعنی واقعا این روزی شما بود، خدا خواست شد زبان من. یه آقا و خانمی بودن، این آقا و خانم پیر مرد و پیر زنی بودن و اینها خیلی حالت معنوی زیبایی داشتن، دعا و مناجاتشون و اینها. و ما رسیدیم به مسجد شجره، مدینه را تمام کردیم، میخوام بریم برای مکه. شب احرام در مسجد شجره روحانی کاروان رفت سراغ این پیرمرد. اوف لبيك كفي، اوف لبيك يعني شاجار. ما روحانی توضیح داد لبیک یعنی جواب میدم، کسی صدات زده شما میخوای با احترام جواب بدی میگی لبیک. پیرمرد برگشت گفت کی صدام زده که من بگم لبیک؟ گفتم آقا خدای متعال و مهربان تو رو صدا زده، شما او میگی لبیک. گفت به خدا میخوام بگم لبیک، هی همین رو گفت و لرزید و جلو به چشم ما مرد. به خدا میخوام بگم لبیک، خدا من صدا زده. چقدر این دلهای اینجوری ارزشمند، گاهی صد سفر حج مشرف میشه یک لحظه اینجوری نیست، گاهی یک سفر مشرف میشه در این سفر. خدا من صدا زده، به خدا میخوام بگم لبه. تو مسجد شجره جان دار آیا شیخ حسین انصاریان اینه تعریف به هر حال. اگر سفر اهمیتش به اون است که دعوت کرده، این مهمترین سفر. اگر به سودی است که در این سفر میبری، تو این فضای تجاری دبی همیشه همه چیز با دلار و درهم حساب میشه، اگه اینجور هم حساب بکنید سود این سفر با سود هیچ سفری مطابقت نداره. اون هفته براتون عرض کردم فرمود العمرة والحج سوقان الاسواق الاخره، چیزی که اونجا میشه خرید جای دیگه نمیشه خرید. هیچ شهری رو پیدا نمی کنید که زیر آسمان اون شهر 6 تا معصوم دفن باشن جز مدینه. 6 تا معصوم دفن، 4 تا امام معصوم، حضرت فاطمه زهرای مظلومه معصومه و حضرت خاتم الانبیاء و مکه. مکه فرمود که خب حالا اینجا رو بخونیم. فرمود تا اینجا خونده بودیم به اینجا رسیدیم. همین جملات رو من کوتاه میگم چون خود من هم مستعجل هستم، انشالله در همون محدوده زمانمون تمامش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جعله سبحانه، سبحانه و تعالی للاسلام علما، در توصیف کعبه حضرت امیر المؤمنین می فرماید قرار داد خدای سبحان. دقت کنید اینو بارها گفتیم تکرار میشه، گفتیم خدا را هیچ وقت به لفظ هم اهمیت اهل بیت ذکر نمی کنن. هر وقت نام خدای متعال می برن یا سبحانه میگن یا سبحانه و تعالی میگن. همون طوری که ما باید مقید باشیم نام پیغمبر را وقتی می بریم صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد حتی اگر می نویسیم مستحب صلوات را بنویسیم، نام خدای متعال هم باید با عظمت بود. ما متاسفانه زبون هامون که معذرت میخوام از شما نسبت به خدای متعال بیادبه، راحت میگیم. راهی بعضا میشینن میشینه و پا میشه 40 بار میگه به خدا قسم، به خدا، به خدا، به خدا. به چی داری اسم کیو میبری؟ سبحانه و تعالی منزه هست و برتر از اون خدا. میتونست بگه جعله للاسلام علما، اما اینو گفت به ما یاد داد که طرز اسم بردن خدای متعال قبلش تنزیه باشه، تعظیم باشه، تکریم باشه. جعله، خدا قرار داد کعبه را، این ضمیرش برمیگرده به کعبه، قرار داد کعبه را خدای سبحان و خدای متعال، خدای برتر و بزرگ، قرار داد کعبه را للاسلام علما، علم و پرچم اسلام. در جنگ ها اینجوره که تا پرچم بلند باشه نشانه این که این لشکر سر پاست. پرچم که خوابی دیگه معنیش اینه که این لشکر کارش تمام. این که اهمیت داشته پرچمدار، حضرت ابوالفضل العباس توی کربلا هرچی اجازه گرفت فرمود تو علمداری بمان، چنین نقل شده. علتش اینه که تا پرچم ایستاده است نشانه ای که این جبهه زنده است، این لشکر هنوز سر پاست. خب اگر برای اسلام بخوایم یک پرچم نماد ایستادگی و زنده بودن اسلام قرار بدیم، میفرماید جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، اون پرچم کعبه است. پرچم کعبه است. در توضیح این بیان حضرت امیرالمؤمنین امام صادق میفرماید، این روایتی میفرماید الاسلام قائما ما قامت الکعبه، تا وقتی که کعبه ایستاده است اسلام ایستاده است. لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. جمله عجیبی است این جمله، اینی که از این طرف شنیدید، حالا از اون طرف سکه هم بشنوید. یک سخنرانی داره گلادستون توی مجلس لردهای انگلیس، صد و شاید 40-50 سال قبل باشه، من نمیدونم الان تاریخش نمیدونم، ولی شاید همین حدودا باشه، حالا شاید 40-50 سال زیاد نگفتم، نمیدونم من ساعت، ولی گلادستون میشه مراجعه کرد ببینیم کی نخست وزیر بوده. از نخست وزیرهای تاریخی و معروف انگلستان این جمله عجیبی گفته. گفته تا چند چیز در میان مسلمان‌ها باشه اسلام حفظ خواهد شد، و ما اگر بخوایم اسلام رو ریشه‌کن کنیم این چند چیز رو باید ریشه‌هاشو بزنیم. یک، میگه مادامی که نام پیغمبرشون رو با عظمت در مناره ها ذکر میکنن، الله این صدای اذان کمر اینها رو میشه، لذا مستحب به هر کسی هر جا اذان وقت اذان شد مستحب بلند اذان. الان اگه کسی کنار خیابون دبی یا خیابون تهران فرق نمیکنه سر زور وایسته اذان بگه، هر کی رد میشه فکر میکنه یه چیزی کم داره، یه مشکلی داره، نیست اینجور؟ چیشه که اذان به اینجا رسیدیم؟ اذان صبح خیلی از شهرها گفته نمیشه، باعث. و یکی هم میگه کعبه، میگه مادامت الکعبه و حج، ما اینا تا وقتی که این حج رو دارن اینا ثابت خواهند بود. اگه بخوایم ریشه شون رو بزنیم باید حج رو ازش، چقدر این خار چشم این هاست. عرض کردم اون دوستان امام صادق فرمود کعبه زنده است، اسلام زنده است، تا کعبه زنده است، اینم از اون طرف دشمنان گفتن. امیر المؤمنین هم فرمود جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما و للعائزین حرما و للعائزین حرما. عائز به معنای جمع عائزین، جمع عائزه به معنای پناهجو، کسی که دنبال پناهی میگرده، دنبال ملجعی میگرده که در اون حفظ بشه، اونو میگن عائز. خدا قرار داد کعبه را برای عائزین حرم. حرم یعنی چه؟ یعنی مکان محترمی که امنیت داره. هر کس جرمی کرد در بیرون حرم، وارد حرم که شد امنه، حق تعرض بهش ندارن، حق دستگیریش ندارن. میتونن آب و غذا بهش ندن که مجبور بشه بیرون بیاد، ولی تا در اونجا هست حق ورود، حق دستگیریش ندارن. خدا اونجا را حرم امن قرار داده. گیاه اونجا محترمه، اونجا مشرف شدید، حق ندارید یه برگی را از درختی بکنید، حق ندارید شاخه‌ای بشکنید، حق ندارید گیاه در بیارید. یه وقتی اونجا بودیم، این به اصطلاح سیل ملخ آمده بود، میاد دیگه توی سیل از این کشورها، ملخ فراوان، میشود پاتو بگذارید روی ملخ؟ توی این دنیایی که آدم را مثل آب خوردن میکشن، به ما یاد میده، میگه حق نداری ملخ بکشن. ملخ امثال این حیوان ها تو حرم هم ولیل آئزینه حرم ها حرم امن الهی. حتی این حیوانات درنده اگر به ما کاری نداشته باشن، اگر اذیت بکنن اونجا فرق میکنه حکمش، ولی حیوان درنده اگر با ما کار نداشته باشه حق کشتنش داره. اگر کشتیم کفاره داریم، کفاره های متفاوت و مباحث مختلف. حضرت علامه طباطبایی یک بحث بسیار زیبایی درسته المیزان، اینو فقط کوتاه اشاره میکنم و رد میشم، میگه امروز توی دنیای دموکراسی خیلی کشورها بعضی هاشون مدعی دموکراسی هستن، توی کشور یه مکانی رو به اصطلاح اعلام میکنن، میگن در اونجا مخالفین هر چی بیان بگن کسی نباید متعرضشون بشه. انگلستان هایت پارک رو مثلا میگن اینجوری که هر کی اونجا رفت حرفشو بزنه، مردم حق داشته باشن بیان حرفشون رو بزنن. شنیدم تو مالزی یه پارک اینجوری دارن. اینا حالا بعد از این همه جنگ و فنگ و ادعای دموکراسی تازه به اینجا رسیدن، تازه میدونیم چقدر عمل میشه و چقدر عمل نمیشود. اما 1400 سال قبل اسلام اعلام کرد این منطقه حرم امن، هر کسی بخواد بیاد حرفش بزنه کسی حق نداره تعرض. مرحوم علامه میفرماید حتی این مطلقه برای کفار هم اینجوره. نظام میآمدن کفار گاهی در حرم حرف میزدن، ابن ابی الاوجا در همون زمان امام صادق حلقه ها داشت اما آزاد. ولی للعائذین حرما، خدمت شما عرض شود، فرض حقه و اوجب حجه و کتب علیکم وفادته. فرض حقه، خدا حق فرضه به معنای وجبه، واجب کرد بر شما حق این خانه را، حقی به گردن ما داره، ما نسبت به این خانه وظیفه‌ای داریم، در تمام نمازها رو به اون خانه باشیم، مرده هامون رو روی به اون خانه دفن کنیم، در بعضی از مواقع حرام رو به اون خانه باشیم، پشت به اون خانه باشیم. فرض حق داره، حقی داره بکنه. اینا رو اگه آدم توجه کنه وقتی که کنار اون خانه میره با معرفت دیگری میره که کجاست که ما در اقصای عالم اگر فرض بفرمایید کسی میخواد دستشویی بره، وظیفش اینه که ببینه رو به کعبه نباشه، پشت به کعبه نباشه، احترام این خانه باید میلیون ها کیلومتر فاصله داره، باید رعایت کنه. این چه خانه ایست که اگر در اون طرف دنیا کسی رو میخوان دفن کنن باید روش به طرف این خانه باشه، اگر محتضری است باید پاش به طرف فرض حق شفاعت کنه. آقای ما، مولای ما، مولای دنیا و آخرت ما، حضرت سید الشهدا، بهش گفتن آقا بمون کنار کعبه، در اینجا در امنی، للعائذین حرم و حرم امن الهی. فرمود من میدونم بنی امیه شمشیرهاشون رو پنهان کردن زیر احرام، اگر بمانم کنار کعبه من خواهند کشت، ولی من نمیخوام حرمت کعبه شکسته بشود به واسطه من، از حرم بیرون میرم که حرمت کعبه بمانم. برای اینکه نگن ساده است و بعضیا فکر نکنن حرفی گفت و رفت، نشانه هم داد که بعدها بفهمند. فرمود ولیکن این حرمت برای کس دیگری شکسته خواهد شد، کنار کعبه خواهد مون و کنار کعبه هم کشته خواهد شد و به این دیوار هم آویزون خواهد شد. و عبدالله ابن زبیر اشاره کرد فرمود مواظب باش تو او نباشی، و همون شد. عبدالله ابن زبیر اونجا پناه گرفت تا وقتی که در کنار کعبه کشته شد بعد دو شقش کردن، یه شقش رو زدن به این طرف در مسجد الحرام، یه شقش رو زدن به اون طرف در. فرمود مواظب باش تو اون طواف. این رو هم گفت که بدانید اون قسمت اولش رو درست گفت. به هر حال فرض حقه و اوجب حجه، واجب کرد حجش را. حج واجب برادرها و خواهرها، برای هر کسی که میتونه بره و برگرده، مچار مشکلی نمیشه تو زندگیش واجب. همین در دبی شاید بسیاری از افراد حج برشون واجب باشه، غفلت میکنن. 1000 تا هم عمره بری جای حج را نمیگیره، 2000 تا هم کربلا بری جای حج را نمیگیره، جای واجب را هیچ عملی نمیگیره. اگر 1000 نفر رو ما قضا بدیم 2 رکعت نماز صبحمون نخونیم، جای اون 2 رکعت را نمیگیره. واجب جای خودش داره. اوجب حجه و کتب علیکم وفادته، چقدر زیباست. و کتب علیکم، خدا بر شما نوشت، وفادته، وفاده و اون هیئتی رو میگن که دعوت شده، میهمان دعوت شده. این دیگه آخرین جملاتش هست. شما مهمان دعوت شده ای اگر اونجا میرید. فقال سبحانه ولله علی الناس، فرمود خداوند سبحان فرمود، این آیه رو خون امیر المؤمنین، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. به آیه دقت کنید، فرمود خدمت شما هست، خداوند متعال بر شما مقرر کرد حج البیت. خدمت شما عرض شود، این آیه شریفه 97 آل عمرانه، اونه که در محضر قرآن هستن. خداوند متعال بر مردم واجب کرد حج البیت. حج البیت و حج البیت لغتان فی الحج، دو لغتان در الحج. بعضا گفتن یکی مصدره یکی اسم مصدره، این اصلا بحث نداره. من استطاع الیه سبیلا، کسی که قدرت داشته باشه که به اون مسیر بره. بعد نمیفرماید اگر کسی نرفت. دقت کنید، نگو هر کس میتونه بره اگر کسی نرفت. اینجوری این تعبیر رو قرآن کرد، فرمود و من کفره. فان الله غنی عن العالمین، خدا بی نیازه، خدا نیاز نداره به آمدن شما، شما نیازمند او هستی. من دیگه عرضمو تمام میکنم. این خطبه اول تمام شد. یه خاطره از مرحوم آیت الله تسخیر عرض کنم و دعاتون کنم، اینم یادگاری باشه اونهایی که میرن انشاءالله ما را هم که محرومین دعا کنن، برای ما هم که نرفتیم انشاءالله موجب اجره. مرحوم آیت الله تسخیر، ما روایات متعدد داریم، کسی حج نرفت وقت مرگ بهش گفته می شود یا یهودی بمیر یا نصرانی، تو نمیتونی مسلمان بمیر. این روایتش متعدده، زیاده، مت یهودی او نصرانی یا نمیتونی مسلمان بمیر. مرحوم آیت الله دستقی می فرمود یک آقای میرزا علی آقایی بود تو محله ما، زهرای عاشورای آبگوشتی به مردم میداد. چون آبگوشت میداد معروف شده بود به میرزا علی آبگوشتی. این بنده خدا عمری کرد و بعد از عمری میخواست بمیره. سر میرزا علی آقا پا شد و نشست، راحت بشید. بعد از این که دیگه آماده برای مرگش بودن، پا شد و نشست. نشست و به حال آمد و موقعش رو شروع کرد. گفت من فقط مهلت دارم که حج به جا بیارم. امسال وسیله حج من آماده بود. بهش گفتم که چی شد؟ بعد که حالش بهتر شد و اینها، گفت من مردم، فرشته های الهی آمدن برای بردن من. لحظه آخر به من نشون دادن دو منطقه بسیار متعفن و پر از عذاب. گفتن اینجا میخوای بری یا اینجا؟ گفتم اینجا کجاست، اینجا کجاست؟ گفتن اینجا جای نصرانی هاست، اینجا جای یهودی هاست، کجا میخوای؟ گفتم من مسلمانم. گفتن حج برای واجب بوده انجام ندادی، تو باید یا مسیحی بمیری یا نصرانی. یک لحظه دلم شکست. همون لحظه یادم آمد ما تو عمرمون به حضرت ابا عبدالله عرض ارادتی داشتیم و در حد همین کاری که تو عاشورا میکردیم متوسل شدم. گفتم آقا به مادر زهرا دستخونه بگیر، اگر مهلتمون داری اسلام. حضرت ابا عبدالله تشریف آورد، اشاره کرد به فرشته های الهی، فرمود من مهلتش دادم که این حج به جا بیاد. مرحوم آیت الله دستغیب نقل میکنه، میگه این بنده خدا اون سال مشرف شد به حج، از حج برگشت و از دار دنیا و فعتب رویا اولی الابصار. خدایا در دنیا و آخرت دست ما را از دامان امام حسین کوتاه مفرما. توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به همه ما مرحمت فرما. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز. خدایا سفر مسافرین اسلام، کسانی که برای عمره و زیارت و حج و امثال اینها و برای قصدهای خیر سفر میکنند، بی خطر فرما. خدایا مریضهای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت فرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا اون چه گفتیم و نگفتیم از خیر دنیا و آخرت به همه ما مرحمت فرما. شر دنیا و آخرت اون چه گفتیم و نگفتیم از ما و نسل و خانواده ما برطرف بفرما. هدیه به ارواح همه مؤمنین و مؤمنات و دوستان امیر المؤمنین، علما، شهدا، امام امت، اموات و ذوی حقوقتون بخوانید و هدیه کنید. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.